اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ساعت 20، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان ارجمند سلام، شب شما بخیر. با آرزوی قبولی عزاداری شما عزیزان در این ایام از شما دعوت میکنم با این مجموعه خبری با ما همراه باشید. عزاداری شیعیان جهان در ششمین روز محرم. شیعیان جهان در ششمین روز محرم در سوگ سید و سالار شهیدان عزاداری کردند و اشک ماتم ریختند. مردم کربلا هم در بارگاه نورانی امام حسین و حضرت ابوالفضل العباس علیهم السلام و بین الحرمین بر طبل سوگ نواختند و زنجیر زدند. مراسم سوگواری حضرت ابوالعبدالله حسین علیه السلام که از شب اول محرم در مجمع اسلامی لندن آغاز شده تا شب 11 محرم ادامه خواهد داشت. این مراسم هر شب با حضور گسترده و پرشور عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و با تلاوت آیاتی از قرآن کریم، قرائت زیارت عاشورا، سخنرانی‌های مذهبی و مرثی سرایی و مداحی در سوگ شهدای کربلا برگزار می‌شود. مجمع اسلامی جهانی لندن هر سال در ماه محرم با برگزاری این مراسم یاد و پیام نهضت حسینی را زنده نگه می‌دارد.
هر که پرسید چه دارد مگر از دار جهان، هر که پرسید چه دارد مگر از دار جهان، همه دار و ندارم بنویسید حسین، همه دار و ندارم بنویسید حسین، من غم و مهر حسین سیر و از مادر گرفت، روز اول کامدم
وزارت اوقاف مصر از تعطیلی موقت مسجد امام حسین علیه السلام قاهره معروف به مقام رأس الحسین در روز عاشورا خبر داد. وزارت اوقاف مصر هدف از بستن مقام رأس الحسین قاهره را تعمیرات دوره‌ای اعلام کرده. برابر اعلام وزارت اوقاف مصر، تعطیلی تنها مختص ظریف مسجد امام حسین علیه السلام است و خود مسجد به روی نمازگزاران باز خواهد بود. گفته می شود مقامات مصری برای جلوگیری از تجمع شیعیان و پرهیز از واکنش منفی سلفی ها مقام رأس الحسین در روز عاشورا را می بندند. مسجد امام حسین علیه السلام از مساجد و زیارتگاه های مشهور مسلمانان به ویژه شیعیان در قاهره است و در درون این مسجد زیارتگاه و ظریحی قرار دارد که منتسب به محل دفن سر مبارک امام حسین علیه السلام است. وزارت کشور کویت اعلام کرد به دلایل امنیتی 57 مدرسه امسال به جای حسینیه ها مراسم سوگواری امام حسین علیه السلام را برگزار می کنند. اولین نماهنگ ایتالیایی برای امام حسین علیه السلام توسط مرکز اسلامی المهدی ایتالیا منتشر شد. نام این نماهنگ حماسی که با همکاری مشترک مسلمانان و مسیحیان ایتالیایی ساخته شده است، جنوب دوردست است که با صدای پوریا نواتی اجرا شده است.
Veloce eterna, o Abdillà, è la tua testa, faro d'amore, che mai si estinguerà.
مسجد خیابان آشین در شهر جورج تاون مالزی فضای مشترک برای همه ادیان و فرهنگ ها به شمار می آید. فعالیت های این مسجد منعکس کننده روحیه برادری بین ادیان الهی است.
مسجد خیابان آشین در شهر جورجتاون مالزی که در سال 1808 میلادی ساخته شده است، فضای مشترک برای همه ادیان و فرهنگ‌ها به شمار می‌آید و فعالیت‌های آن منعکس کننده روحیه وحدت و برادری است که فراتر از مرزهای جغرافیایی و دینی رفته است. درباره این مسجد می‌توان گفت
مسجد آشین دیوارهای خود را بنا نکرده تا از محیط اطرافش جدا نشود، بلکه درهای خود را به فضای مشترک برای همه ادیان و فرهنگ‌ها تبدیل کرده است. هر ساله در ماه رمضان از نمایندگان کلیساها، معابد و سازمان‌های مذهبی مختلف دعوت می‌شود تا در یک وعده افطاری یکپارچه شرکت کنند. دیداری که منعکس کننده روحیه وحدت در آموزه‌های اسلامی است.
هنگام ورود به مسجد آشین، بازدیدکنندگان با تابلوی ساده اما عمیق مورد استقبال قرار می گیرند که بر روی آن نوشته شده این خانه خانه خداست. خوش آمدید. این مسجد نه تنها نقش مذهبی خود را ایفا می کند، بلکه درهای خود را به روی بازدیدکنندگان در خارج از زمان نماز نیز باز می گذارد تا به این مسجد رفت و آمد کنند. شیخ عبدالرحمن، امام جماعت مسجد آشین:
الهدف الاول هو تغییر.
هدف اصلی و اساسی ما تغییر نگاه افراطی به دین اسلامه. لذا پیروان و علمای ادیان دیگه مدام به اینجا رفت آمد میکنن. البته طبیعتاً این مسجد یه بنای تاریخی برجسته است که به عنوان پناهگاهی برای علمای آسیای جنوب شرقی در مسیر وحدت بین ادیان عمل کرده.
مسجد خیابان آشین در مالزی در قرن 19 لقب مکه کوچک را به ارمغان آورد. سبک معماری منحصر به فرد آن با ترکیب اصالت اسلامی با ویژگی‌های محلی گواهی بر میراث بنیانگذار آن تاجر مسلمان تنک سید حسین است که زندگیش تجسم ارزش‌های تقوا و ایمان بود و مسجدی را به جا گذاشت که در مالزی به نماد وحدت بین همه ادیان با محوریت دین اسلام تبدیل شده است.
ادامه خبرها. 4 کارمند مجله منتشر کننده کاریکاتور موهن به پیامبر اسلام در ترکیه دستگیر شدند. برابر گزارش پلیس ترکیه، سردبیر، طراح گرافیک، مدیر نهادی و کاریکاتوریست مجله لیمن به دلیل انتشار کاریکاتور موهن به پیامبر گرامی اسلام دستگیر شدند. در پی انتشار این کاریکاتور، صدها نفر از مردم ترکیه در استانبول تظاهرات کردند. نخست وزیر عراق گفت نقض حریم هوایی عراق از سوی رژیم صهیونی تعدی و تجاوز به حاکمیت عراق و منشور سازمان ملل متحد بود و ما شکایتی در این زمینه به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کردیم. محمد شیا از سودانی ضمن تأکید بر اینکه رژیم صهیونی بی اجازه از حریم هوایی ما برای حمله به ایران استفاده کرد افزود گسترش دامنه‌ای جنگ می توانست به امنیت و ثبات عراق آسیب وارد کند و صادرات نفت کشورهای منطقه را با مشکل روبرو کند. به افزود وجود نتانیاهو در رأس کابینه رژیم اسرائیل و تلاش مستمر او برای ایجاد مشکلات و درگیری ها نگران کننده است. نخست وزیر عراق تأکید کرد عراق همچنان به حمایت از آرمان فلسطین پایبند است. نعیم بردک معاون وزارت خارجه افغانستان با حضور در سفارت جمهوری اسلامی ایران و امضای دفتر یادبود شهدای مقاومت، شهادت فرماندهان نظامی، دانشمندان هسته‌ای و مردم ایران در تجاوز رژیم صهیونیستی را به دولت و ملت ایران تسلیت گفت. در شهر هرات هم نمایشگاه هنری با محور مقاومت ایران در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی برگزار شده است.
خوش آنان که با عزت زگیتی.
در دومین روز گرامی داشت یاد شهدای تهاجم رژیم صهیونیستی به کشورمان، مردم افغانستان همچون روز نخست حضور گسترده‌ای در سفارت کشورمان داشتند.
حساب خیش سنجیدند و رفتند.
رئیس بنیاد دعوت اسلامی افغانستان گفت شهدای اخیر ایران در جهاد با رژیم صهیونیستی نامشان را جاودانه کردند.
جهاد یک ویژگی و یک خصوصیت خود دارد که در جهاد تبعیض که آدم قربانی را میپذیره و قربانی میکند. و قربانی هم شخصیت هایی هستند که برجسته هستند و در سنگر اول قرار دارند.
به گفته رئیس تلویزیون تمتن افغانستان، ایران قدرتش را با موشک باران سرزمین های اشغالی به رخ جهانیان کشید.
جمهوری اسلامی بعد از این مقاومت جانانه به عنوان یک قدرت جهانی مطرح شد. به عنوان کسی که از حق حقوق خود و از حق حقوق جهان اسلام میتوانه به خوبی دفاع بکنه.
آقای کاظمی یکی از شاعران و نویسندگان افغانستان هم از درایت رهبر معظم انقلاب در مدیریت کشورمان در برابر تهاجم رژیم صهیونیستی و آمریکا گفت:
سید بزرگوار ما به جهان ثابت کرد که حسینی مشرب است و کسانی که حسینی مشرب هستند نه فلخمان داوود، نه گنبد آهنین و نه هیچ رژیم دیگری در مقابل حقانیت و عدالت تاب نخواهند آورد.
در هر دیداری که صورت می گرفت، معاون سفارت کشورمان در کابل در نشست با دیپلمات‌های خارجی و مردم افغانستان از آنچه در تهاجم رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان صورت گرفت بیان می کرد و از حق دفاع مشروع کشورمان می گفت.
بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
مراسم گرامیداشت یادبود شهدای اقتدار ایران در کربلای معلا برگزار شد. مسئولین کشوری و لشکری، سران عشایر، فرماندهان هشت و شعبی، استانداری کربلا و نمایندگان عتبات عالیات و نمایندگان بیوت علما با حضور در این مراسم یاد شهدای اقتدار ایران اسلامی را گرامی داشتند. در پی حمله تروریستی رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک کشورمان که منجر به شهادت جمع زیادی از هموطنان کشورمان شد، دفتر یادبود گرامیداشت این شهدا در سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف جهان از جمله ونزوئلا، مالزی و بوسنی و هرزگوین گشوده شده است. مقامات و مردم کشورهای مختلف در چند روز گذشته با حضور در محل سفارتخانه ایران در کشورهای مختلف و امضای دفتر یادبود گرامیداشت شهدای این حمله تجاوزکارانه با ملت و دولت ایران ابراز همدردی می کنند. وزیر امور دین مالزی هم با حضور در سفارتخانه کشورمان و امضای دفتر یادبود شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران به رهبر، دولت و ملت ایران تسلیت گفت.
محمد نعیم بن بختار، وزیر امور دین مالزی، با حضور در سفارت جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور ضمن نگارش و امضای دفتر یادبود شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه رژیم صهیونیستی علیه کشورمان به مقام معظم رهبری دولت و مردم مقاوم و پیروز ایران اسلامی تسلیت گفت.
به عنوان وزیر دین مالزی، شهادت فرماندهان ارشد و مردم عادی و بیگناه در حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی رو به رهبر، دولت و مردم صبور و پیروز ایران تسلیت میگویم.
معاونان وزرای امور خارجه و دفاع مالزی نیز به نمایندگی از نخست وزیر این کشور دفتر یادبود شهدا رو امضا و با دولت و ملت ایران ابراز همدردی کردند. خیلی عمر، سفیر مالزی در ایران، نیز با اشاره به بحران اخیر خاورمیانه تصریح کرد دولت و ملت مسلمان مالزی در این شرایط پشتیبان و حامی برادران و خواهران دینی خود در ایران اسلامی هستند. شخصیت‌های فرهنگی، رؤسای احزاب، تشکل‌های مختلف، سفرا و دیپلمات‌های کشورهای گوناگون نیز
اندونزیان امبسی این کوالالومپور
با ملت و دولت ایران ابراز همدردی و پیام تسلیت خود را به ولی‌الله محمدی نصرآبادی، سفیر کشورمان در مالزی، ابلاغ کردند.
در متن‌هایی که نوشتن ضمن همدردی با مردم ایران و خانواده‌های شهدا برای پیروزی اسلام و برای موفقیت ایران دعا کردند.
انور ابراهیم، نخست وزیر مالزی، هم در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور کشورمان ضمن محکومیت حمله رژیم صهیونیستی مراتب همدردی و تسلیت خود را به دولت و ملت ایران ابلاغ کرد. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
یک منبع محلی سوریه اعلام کرد عناصر رژیم جولانی در حال بازداشت شیعیان در منطقه سید زینب در حومیه دمشق هستند. به گزارش وبگاه خبری المعلومه، در این عملیات نیروهای رژیم جولانی به چندین محله مسکونی و مغازه در منطقه سید زینب حمله کرده و ده ها مرد جوان را بدون اتهامات مشخص دستگیر کردند. این در حالی است که خبرگزاری رویترز در گزارشی جزئیات جدیدی از قتل عام شیعیان و علویان در مناطق ساحلی سوریه به دست عناصر رژیم جولانی در ماه مارس گذشته را فاش کرد. بر اساس این گزارش نزدیک به 1500 شهروند علوی در سوریه تنها در عرض دو روز قتل عام شدند و ده‌ها نفر بدون هیچ اطلاعی از سرنوشت آنها ناپدید شدند. رویترز افزوده همچنین از ماه مارس یعنی فروردین گذشته موارد متعددی از آدمربایی زنان علوی در سوریه نیز گزارش شده است. کمیته حقوق بشر سوریه هم اعلام کرد تا کنون 2246 شیعه علوی به دست عناصر رژیم جولانی به شهادت رسیدند. همچنین برخی منابع خبری امروز از وقوع چند انفجار در مناطق شیعه نشین سوریه از جمله شهرهای فوئه و کفریا در شمال استان ادلب خبر دادند. برخی منابع خبری از حمله هوایی به اهدافی در این دو شهر خبر دادند. و ده‌ها شهرک نشین امروز با حمایت پلیس دشمن صهیونیستی به صحنه‌های مسجد الاقصا در قدس اشغالی یورش بردند. به گزارش سبانت، شهرک نشینان صهیونیست در حیاط‌های مسجد الاقصا آیین‌های تلمودی برگزار کردند. به اطلاع شما از آن می‌رسانم فردا پنجشنبه 12 تیر 1404 هجری خورشیدی، هفتم محرم الحرام 1447 هجری قمری و سوم جولای 2025 میلادی است. هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم ساعت 23:19 دقیقه، از آن صبح فردا 3:15 دقیقه و طلوع آفتاب هم ساعت 4:58 دقیقه خواهد بود. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از توجه و همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
آبای
گریه برای سالار شهیدان ما را به ولایت نزدیک میکنه، به امامت نزدیک میکنه، علاقه به اونها نزدیک میکنه. وقتی به اونها علاقمند شدیم، سخنان اونها را میشنویم، میپذیریم و عمل میکنیم.
رادیو محرم حسینیه‌ای به وسعت دلها. رادیو محرم را از طریق گیرنده های دیجیتال، رادیو نما و اپلیکیشن ایران صدا بشنوید. رادیو محرم، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
حالا که من در لشگر افسن قوم و سر دارم، بگذار تا نسل اتش از خیمه بردار.
نغمه خان کربلا ایم و نوکران حسین، در پویش سراسری نوگلان حسینی.
جگرم خون شده از غریبی حسین تو، خانه دل شده کربلای من خدا.
نوای گرم شما دانش آموزان شنیده می شود.
شما دانش آموز عزیز می توانید برای مشارکت در پویش نوگلان حسینی، صوت مدیح سرای خود در رسای ارباب بیکفن و شهدای کربلا را از طریق پیام رسان شاد برای ما ارسال کنید.
من سبا ایمان و قربان و الفت.
برای ارسال وارد پیام رسان شاد شوید، در بخش رویداد نوگلان حسینی را انتخاب و صدای ضبط شده خود را به نشانی @radiomuharram ارسال کنید.
نغمه های حسینی شما از رادیو محرم پخش خواهد شد.
الچک مریض دستن پاک دامن
بویش نوگلان حسینی.
رادیو محرم موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
شبتون پر از نور و معنویت باشه عزیزان شنونده، همراهان گرامی رادیو معارف. در شب هفتم ماه عزا و مصیبت حضرت سیدالشهدا علیه السلام از این رسانه دینی رادیو معارف در خدمت شما هستیم. اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی در مورد برنامه‌ها دارید با روی باز پذیرا هستیم. شماره تلفن سر رقمی 162 سامانه پیام کوتاه 30162 برای این کار اختصاص یافته و در اختیار شما عزیزان هست. ادامه میدیم برنامه‌های این نوبت کاری رو در این لحظه با شنیدن یک مستند رادیویی در برنامه پنجره تقدیم به شما.
آیا باید منتظر موند به خاطر هر مناسبتی این اتفاق بیفته؟
بزرگی که بزرگ میشه با این جمله، اگه این کارو بکنی دوست ندارن، در حقیقت مورد آزار عاطفی قرار
میگیره. مصوبه ای که برخی میگوین اشتباه بوده و البته در شأن دانشگاه هم نبوده است. مصوبه ای که اخیراً یک فعالیت خود رو در صحن علنی مجلس به دست آورد.
من یه محدوده ای میتونم بگم که آقا مثلا شون کارو نکن. تخلف. بیشتر از اون که نمیتونیم که.
پنجره.
همه ما در طول زندگی قصه های شنیدیم و به خواب رفتیم و فقط معدودی با شنیدن یک قصه از خواب بیدار شدیم.
من البته این که گاهی مکس میکنم، من کسالت دارم، یعنی پارکینسونو کسالت ایجاب میکنه که گاهی یادم حرف میخوام بزنم اشتباه بکنم. به این جهت اگر اشتباهی کردم شما اصلاحش کنید.
قصه این برنامه داستان یک روحانی اصفهانیه که مخاطبش نه گوش آدم هاست بلکه جان اون هاست. مرحوم حاج شیخ مهدی مظاهری، مردی که وقتی بر روی منبر می رفت کلامش باعث بیدار شدن حاضرین می شد. مردی که در میان مردم به شیخ مهدی مظاهری شهرت داشت.
بله من والا اینقدر میگم گاهی خسته میشم، خصوص وقتی که زیاد میشینم. یه وقتی بلند میشم میخوام راهم برم، قدرت ندارم. این کندای زانوم گرفته شده. حالا بخوام چیزی بگم و راجع به ولادتم باید از آقام بپرسی.
مرحوم حاج محسن مظاهری فرزند شیخ مهدی مظاهری.
گفتن که یه جایی من منبر می رفتم و یه آقایی بود به نام آقای نقد دوزا که مردی بسیار بزرگواری بود. این از حج آقا دعوت کرده بود برای منبر تو مسجد سلام. وقتی که قوم اومدن برای تشویق حج آقا، طبق گفته خود حج آقا یه دعوتی از ایشون میکنه برای یه دهه که منبر برم. تو اون مسجد شبای جمعه دعای کمد میگرفتم و یه شب است که آقا برای دعای کمد تشریف نمیارن. اون آقایی که قبلا دعا میخوندن به حج آقا میگن شما میتونین دعای کمد بخونی؟ میگن من حفظ نیستم. و قرار میگذارن که تا هفته دیگه حج آقا دعای کمیل از حفظ بکنن و شبها بیان اونجا دعای کمیل بخونن. و این شروع دعای کمیل حج آقا بوده.
هفته اول تعداد حاضرین اندک بود، اما خیلی زود آنچنان جمعیتی در سال 1330 پای منبر این روحانی 20 ساله حاضر میشد که به ناچار مراسم از مسجد به فضای باز تکیه ملک در قبرستان تخت فولاد منتقل می شود. مرحوم حاج محسن مظاهری فرزند شیخ مهدی مظاهری
که شروع می کنند به دعای کمیل در مسجد سلام و آهسته آهسته هی جمعیت زیاد می شد به حدی که دیگه تو مسجد سلام جانی می شده و انداختن به مسجدی دیگه. و تقریبا حدود 10-15 سال به انقلاب مونده، برای برقراری جلسه دعای کمیل اومدن توی تکیه شهدای فعلی.
صحبت‌های مرحوم حاج شیخ مهدی مظاهری.
بعد دیدیم که وسائل مسجد جمعه خیلی خوب فراهمه، از وضوخانه و شبستان و خصوصیات خوبی داره، همه شدیه در مسجد جمعه قرار دادیم و جمعیت هم فراوان.
مدت ها مراسم دعای کمیل در این مکان برگزار شد تا اینکه آیت الله شمس‌آبادی در یک سپیده دم وقتی برای ادای نماز به مسجد می رفت به شهادت رسید و خانواده ایشان از شیخ مهدی مظاهری اجازه خواستند تا پیکر آیت الله شمس‌آبادی در همان نقطه‌ای که وی در قبرستان تخت فولاد مراسم‌های دعای کمیل را برگزار می‌کرد به خاک سپرده شود و شیخ جوان نیز پذیرفت. 3 سال از برقراری منظم دعای کمیل می‌گذشت که حاج شیخ مهدی مظاهری برگزاری مراسم دعای ابو حمزه سومالی را بنیان گذاشت. این بار استقبال فراتر از حد تصور بود. حاج شیخ مهدی مظاهری در آن سالها که حدود 20 سال بیشتر نداشت توانسته بود به دلهای مردم راه یابد، اما این همه ی ماجرا نبود. شیخ فکر می کرد اگر ثمره این منبر رفتنها فقط به محبوبیت او بیفزاید، پس او مردم را نه به خدا که به خود فرا می خواند. باید کاری می کرد که از همین جلسات راهی برای اصلاح امور مردم بیابد. او خوب می دانست مسیر آخرتی که از آن برای افراد پای منبر سخن می گوید از جاده همین دنیا می گذرد و اگر دنیای مردم اصلاح شود آخرتشان نیز در مسیر درست هدایت خواهد شد. مرحوم حاج محسن مظاهری، فرزند شیخ مهدی مظاهری.
در ارتباطی با کارهایی که حاج آقا به صورت خیریه‌ای، فرهنگی و عام المنفعه انجام داده اند، یه مؤسسه‌ای در خیابان مسجد سید اصفهان به نام مؤسسه احمدیه بود.
هزینه مرکز احمدیه توسط اعتباری که شیخ مهدی مظاهری در میان مردم داشت زود تأمین شد.
که بیشتر کار جمع‌آوری کمک‌های مردم حاج آقا انجام می‌داد و اولین کاری که در اصفهان در امور فرهنگی انجام شد مؤسسه احمدیه بود که یه دبیرستان تشکیل دادن و یه مؤسسه فرهنگی برای تبلیغات در مناطقی که روحانی ندارن.
هر کاری شده سو اصفهان از این کارها یا اکثر کارها به خاطر جلسات دعا بود، دعای ابو حمزه، دعای کمیل. ما پول میگرفتیم، میکنه همین احمدیه رو که ساختیم پولش ما از مردم گرفتیم.
ذره ذره تمام مردمی که پای ثابت منبر این روحانی دوست داشتنی بودند در جلسات ابو حمزه سومالی یا دعای کمیل می آمدند. در خلال دعا و در زمان شنیدن سخنرانی شیخ مهدی مظاهری به فطرت خدادادی خود باز می گشتند و در آخر با کمک کردن به دیگری حسی ناب را تشویق می کردند. او به مردم آموخته بود که شما با گشودن یک گره از جامعه خوشبختی را به خود و دیگران هدیه می دهید و در عوض رستگاری به دست می آورید. حجت الاسلام علی دیانی، نوه شیخ مهدی مظاهری.
از زمانی هم که من تو ذهنم میاد همیشه هر سال کنار دعا همیشه یک مسئله خیلی مطرح، یعنی هر شب ایشون خودشون رو مقید میدونستن که کنار اون ارتباط های معنوی و توسلات و توجهات و مسائل اخلاقی مسئله کار خیر رو هم حتما انجام بده.
سال 1346 شیخ مهدی تصمیم گرفت کاری برای نابینایان شهر اصفهان انجام دهد. طی 2 سال با تلاش بسیار جلسات منظمی با افراد بزرگ شهر برگزار کرد. کار پیش می رفت، اما نه با سرعتی که شیخ مهدی انتظار داشت. تا اینکه نامه‌ای به همراه یک نشریه آلمانی از مرکز اسلامی هامبورگ به دست دو تن از علمای بزرگ اصفهان رسید. نامه از طرف شهید بهشتی بود که در آن سالها مسئولیت مرکز اسلامی هامبورگ در آلمان را بر عهده داشتند. در آن نشریه عکسی چاپ شده بود که مردم اصفهان را در میدان نقش جهان و مسجد امام در حال اقامه نماز عید فطر نشان می‌داد و در زیر عکس نوشته شده بود روز عید فطر است و مردم در حال برگزاری نماز عید.